در آخر هفته دو برادر که شب هنگام دنبال شتر گم شدهشان به پایین دره رفته بودند، سپیددم با چنته‌ای پر از خبرهای چاق به قبیله بازگشتند. اردوی بزرگی مرکب از 500 سوار جمازه یا در این حدود بدون اسب با پرچم سرخ وهابی ها که روی آن لا اله الا الله نوشته بود، میان نخلستان های خشک انتهای دره، آنجا که اگر اندکی به سمت غرب میپیچید به دوراهی مکه میرسید، با شترهای خابیده یا ایستاده اتراق کرده بودند. دستمال به سر، بدون اگال، چنان که رسم وهابی ها بود. شترها خاکستری با سمهای پهن مخصوص ریگزار که جهاز آنها به رسم نجد قاچهای بلند برگشته داشت. دو برادر بیان که دیده شوند از توی مسیل خشک که گذرگاه بارانهای بهاری بود تا نزدیک اردو رفته و بسیاری چیزها را به چشم دیده بودند. برق چشمان شترها را در تاریکی صبحدم می دیدند و صدای فورت فورت نفس آنها را می شنیدند. عوض نشخار کردن ناله هایی از گلو بیرون می دادند که خاص شتر گرسنه بود. چنان که می شد به سادگی فهمید اردو ذخیره آب آشامیدنیش تمام شده بود. هنگامی که امیر خبر را دریافت، از نشانه‌های دیگری که گرفت فهمید که اتراق کنندگان عمدتاً از قبیله متعیر بودند که در میان اخوان به سخت دلی و تعصب کور و قساوت شهرت داشتند و رحم آوردن بر دشمن را نمی شناختند. از کشتن و کشته شدن نمی هراسیدند و در چنان حالتی که زخم مهلک برداشته بودند به نبرد ادامه می دادند و آخرین نفس را با ضربه‌ای که به حریف وارد می کردند از سینه بیرون می دادند. این طایفه ابتدا به امیرنشین کویت متمایل بودند، اما عبدالعزیز که حمایت مستقیم انگلیس را پشت سر داشت آنان را جلب کرد. از آن پس در هر نبرد پیشتاز حمله های او بودند. در چنان حالتی که جنگجویان گروه ها مانند زمانهای پیش به هنگام نبرد زره بر تن می کردند و کلاه خود بر سر می نهادند، اینان لخت می شدند که سبکتر پیکار کنند و در صورت زخمی شدن پیراهن به زخم آنها نچسبد. می گفتند حدیث است که بی زره جنگیدن ثواب بیشتری دارد. شترها را از آن جهت به رنگ بادیه انتخاب کرده بودند که از دور دیده نشوند. زنگ به گردن نداشتند که صدا نکند و در آفتاب برق نزند. اما با این همه شگفتا که آنها قافیه را باخته بودند. چنان که از شواهد برمی آمد، در این آخرین دقیقه های اتراقشان زیر سایه های نخلستان، وضع مطلوبی نداشتند و هر ثانیه که می گذشت، مرگ مسلم خود را عیان‌تر در پیش رو می دیدند. گرگه تشنه‌ای که در بیابان به امید آب شن زمین را با پاهای عقبش کنده و گودالی عمیق پدید آورده است، بدون آب و حتی بدون دستیابی به خاک نمناک که نشانه ای از وجود آب باشد و او را به تلاش بیشتر وادارد، از اتراق کنندگان توی نخلستان وضع بسی بهتری داشت. شترها که همگی نر بودند، به سبب راهپیمایی طولانی در وادی خشک و سوزان با بادهای گرم آخرین قطره آب ذخیره بدن را صرف کرده، با چشمهای ترحم طلب به مشکهای بنه اردو که آنها نیز خالی بودند می نگریستند. کوهانهای فرو خوابیده و پهلوهای تو رفته و به دنده چسبیده آنان می گفت که شدیداً تشنه بودند. مسلماً سواران نیز ورای مشک‌های خالی آبی برای نوشیدن نداشتند و در این حالت نیم روزی بیش نمی‌توانستند حریف گرما باشند و دوام بیاورند. نخلستان که زمانی در سالهای پیشتر آب داشت و صاحب و چاه بزرگ آن طوری بود که از یک سومی شد تا لب آب رفت و با مشت نوشید، اکنون درختهای خشک آن با شاخه های اوریان گردآلود مانند بزهکاران تیره‌بخت دوزخ دست دادخواهی به آسمان برافراشته بودند تا مگر آتشی بیاید و وجود آنان را از صفحه وادی محو سازد. منطقه آنقدر گرم و خشک بود که کسی حتی شب برای بریدن این درختها نمی آمد. خود به خود آتش می گرفتند و زغال می شدند. زغال کم دوامی که کمتر از سوخت حیوانی حرارت داشت و به درد اجاق نمی خورد. اهالی دره بیهوده گمان می کردند که روزگاری این درختان دوباره جان خواهند گرفت و به میوه خواهند نشست. تعجب اینجاست که به فاصله دورتر در حاشیه نخلستان چاهی بود که آب داشت. اما آبی شور که مطلقاً قابل خوردن نبود. از بس شور و سنگین بود که شتر قبل از آن که پوزش را بر سطح سیال آن بگذارد، از بویش و حالت جامدگونش یا شاید از بازتاب عکسش در عمق جیوهی آن در میافت که قابل خوردن نیست. با حالتی حاکی از امتناع و نومیدی سر بر می داشت و در کنار خود به چهره صاحبش می نگریست و او که می خواست اول حیوانش آب بخورد و بعد خودش، در می یافت که با چه وضعی روبرو شده است. همان گونه که چاهی را نمک می ریزند تا دشمنی که از پی می تازد و می آید نتواند آب بنوشد و رفع تشنگی از خود و مرکوبش بکند، این چاه نیز همان گونه شور بود و سنگین که آب آن به درد هیچ کاری مگر شستن زخم نمی خورد. درخت خرما که معمولاً آب شور را دوست دارد، در این نخلستان به نفرین شومی گرفتار آمده، از خوردن این آب پرنمک خشک شده بود. چنان که به نظر امیر می آمد، مهاجمان متیری برای اینکه خبر به مکه نرسد، راه‌های آباد و سالم را رها کرده و بیراه را انتخاب کرده بودند. از کومه‌های پراکنده و تک افتاده‌ای که اینجا و آنجا در دامنها چادر داشتند و زندگی بینام و نشان کولیواری را می‌گذرانیدند، راهنما نگرفته و حتی پرسجو نکرده بودند. سراب‌های فریبنده در چشم‌اندازهای فراسوی راه قدم به قدم آنان را در کام صحرا کشانده و کاملاً گمراه کرده بود. اینک آنها در حاشیه خشک و بدون آبی که سوسمار این مقاومترین و وفادارترین اجاره نشین کم توقع وادی قدرت زیستن در آن را نداشت، مانند گرگ گرسنه له له می زدند و چنانچه ساعتهایی بیشتر می ماندند و آفتاب بالا می آمد، تمام آب بدن خود را از دست می دادند و مانند کیسه های خشک محتوای استخوان به انتظار لاشخورها می ماندند. همچون اشباحی دوزخی خاموش و بی حرکت در سایه شترهای خود افتاده و از بیم آنکه حرم گرما توی دهانشان نرود و تشنه ترشان نکند، لب از لب نمی گشودند. شیخ حنیف ابن سالم، رئیس بنی کعب و پیرترین مرد قبیله، نظری دیگر داشت. این گروه نه از روی اشتباه یا به حساب اینکه خبر به مکه نرسد، بل به دستور عبدالعزیز و کاملاً عمدی بیراه را انتخاب کرده بودند تا تجربه‌ای باشد برای عمده قوایی که از پس آنان حرکت می‌کرد و مقصدش مکه یا مدینه بود. جنگجویان بزرگ برای اینکه قدرت تدارکاتی و تجهیزی نیروهای خود را بیازمایند و افراد را در سختی‌ها آبدیده کنند، گاهی وقتها در طول مسیر اردو راه‌های ناشناخته و دشوار را بر شناخته و آسان ترجیح می‌دهند. اسکندر کبیر، سردار جهانگشایی که کلمه ذوالقرنین در قرآن اشاره به اوست، هنگام بازگشت از هندوستان در عبور از منطقه بلوچستان، راهی را که از حاشیه‌های آبخیز می‌گذشت رها کرد و سپاهش را از شوره‌زارهای خشک شنی گذراند که بیشتر آنان مانند گوسفندان وبازده بر زمین افتادند و تلف شدند. پیرمرد که از اسکندر جز نامی نشنیده بود و از خصوصیت لشکرکشی‌هایش چنان که در تواریخ آمده است آگاهی نداشت، چون مرد بیابان بود، می‌دانست که مهاجم سختی دیده و کارآزموده بیابان در صورتی که از بیراهه بر سر دشمن فرود می‌آمد موفق‌تر بود. باری اردوی متیری ها که شب می رفتند و روز می آسودند، اینک سبکبار از هر نوع آب و آذوقه و آماده برای حمله در حاشیه نخلستان استراحت می کردند تا با فرارسیدن شب پای به رکاب بگذارند و به سوی دره الحجر و قرارگاه بعر سلمان پیش بتازند. امیر جاسم، این مرد کارآزموده که جنبه‌های گوناگون مسائل از نظرش دور نمی‌ماند و در مقام قضاوت با کنجکاوی و شکاکیت خاص موی را از ماست می‌کشید، در این حال توجه داشت که موضوع گم شدن شتر، واقعی که منجر به کشف اردوی دشمن به وسیله دو برادر گردید، چه بسا احتمال داشت که از بیخ دروغ یا ساختگی باشد. میشد با تصور دوری چنین فرض کرد که شتر خود را برای آنان برده بودند تا در حرکت شبانه راهنمایشان باشد، زیرا در میان حیوانات اهلی شده ی روی زمین شتر هنگامی که از محل خود و رمه خود دور میافتاد بیش از همه ناراحت میشد و آگاهی داشت تا بگریزد و به جای اولش برگردد. اما نه، دو برادر اگرچه گم شده ایشان را نیافته و دست خالی بازگشته بودند، در آنچه می گفتند صادق بودند. توضیحات آنان که شواهد تاییدش می کرد، جای هیچ گونه شکی برای کسی باقی نمی گذاشت. روز آرام بود و باد ملایمی می وزید که اینجا و آنجا در دامنه تپه های دور، گردبادهای کوچکی پدید می آورد که همدیگر را بازیگوشانه تعقیب می کردند و سپس رقص کنان در افق نیلگون محو می شدند. رئیس قبیله مشعوف و متبسم از دریافت خبر، جلوی چادر دیوانی سیگار پیچیده شده ای از قوطیش بیرون آورد. گوشش را که در حال باز شدن بود با زبان چسباند و با کبریت گیراند. از شادی یا هیجان ناشناخته‌ای که به او روی آورده بود دستش می لرزید. توتونی را که روی ریشش ریخته بود پاک کرد و به چند نفری از مردان قبیله و نوکران و همچنین دو برادر که در حضورش بودند گفت:
در انتظارشان بودیم که سر برسند. طوفانشان که به اینجا هم رسید و یک روز تمام بر سر ما و چادرهای ما خاک برید، کارشان را ساخته است. هنوز بیشتر چادرها زیر آوار شنند. خدا نکند این گونه طوفانها در شنزار آن سوی نخلستان پرش به کسی بگیرد. از لاشخورهای روی هوا که چند روزی است در منطقه دیده نمی شوند، حدس می زدم که می باید دورترها واقعی اتفاق افتاده باشد. خدا می داند چه تعداد از آنها با شترهایشان افتاده و تن به زمین ساییدند. مهمانانی هستند که بی موقع می رسند و به هر حال در قبیله ما مورد پذیرایی خوب قرار می گیرند. وقتی اجل پس گردن کسی می زند، اول عقل و هوشش را می گیرد. کرکس ها به روشنایی روز انقدر از گوشت آنها خواهند خورد که نتوانند از جای برخیزند و پرواز کنند.
به درون چادر رفت، روی تشکچش نشست. گفتی نیاز به وقت داشت تا ببیند چه باید کرد. پس از سکوتی کوتاه از همانجا گفت:
سعدون کجاست؟ این بچه چه کار میکند؟ آیا خبر دارد که چه وضعی در پیش است؟ یک نفر برود به بنی تمیم و خبر بدهد که ام سعدون فوراً برگردد اینجا. زمنان سواران هر عشیره با فاصله های دور از هم اما مرتبط حاضر یراق باشند که با پیدا شدن دشمن راهش را سد کنند. صد تا پشت تپه ها. این بهترین آرایش است. شترها را با یک ذخیره ای از اسبان تیز تک آب و علف داده و کاملا آماده در پشت همون تپه ها نگاه دارند و حیله دشمن را که به خیال خودش گمان کرده ما را در خواب خواهد گرفت به خودش برگردانند. در صورت فرار با سرعت و قدرت تعقیبشان کنند و حتی یک نفر را نگذارند جان در ببرد. اهل قبیله قبل از غروب آفتاب هر کس هر وسیله به درد بخوری دارد کومه کند جلوی چادرش. می آیند و آنها را می برند در جایگاه بهاره. خرماها را هم ببرند همانجا و در محل سرپوشیدهی کود کنند یا جدا جدا جا بدهند.
سمیلا از چادر کناری گفت خاتون نیز امشب بیاید پیش ما که همه دور هم باشیم. قصد دارم تا صبح نگذارم کسی به خواب برود. امیر با همان سرمستی که زاییده هیجان فوق‌العاده‌اش بود گفت
مگر به قصد خودکشی تریاک خورده ایم که نباید به خواب رویم؟ در شبی که دشمن میخواهد به ما حمله کند اگر کسی آنقدر خونسرد باشد که بتواند خواب رود به راستی دل شیر دارد.
بانو افزود دروغ نمیگویم، امشب هیچ کس در گرداگرد ما به خواب نمیرود. خیال دارم با عروس کردن دختری از قبیله که مدت هاست از موقع ازدواجش گذشته در شبی که پیدا نیست فردایش چه وضعی داریم مردان و زنان را اطراف این چادر به پایکوبی وادارم. همه حاضران در بیرون چادر این گفته را می شنیدند. تهامه آن شب عروس می شد. اما داماد که بود؟ همراه مسرتی که از خضوع مایه می گرفت و چهره های شادی ندیدهشان را روشن می کرد ولوله خاموش در میان آنان راه پیدا کرد. امیر که از روی موزیگری پیرانه بران سر نبود تا با زنش دمسازی نشان دهد گفت
پای شطور آنها به این قرارگاه نخواهد رسید و صدای تیراندازی را کسی از این چادرها نخواهد شنید. بنابراین نگران چیزی نباش. البته اگر بیخبر مانده بودیم باز فرق میکرد. باید ممنون شطوری بود که گم شد. خداوند به او مأموریت داد که خود را گم کند. با این همه ما پیشبینی های لازم را خواهیم کرد. روز بلندی در پیش داریم.
او آنگاه دو برادر را از نو به حضور طلبید و با آنکه دقایقی پیش این پرسش را از آنها کرده و پاسخ شنیده بود دوباره سوال کرد که شطور آنها چند ساله بوده و روزانه چقدر شیر می داده است. دستور داد شطوری با همان وضع و حال از رمی دیوانی به آنها داده شود و چنانچه گم شده خود به خود برگشت شطور اهدایی پس گرفته نشود. بانو گوشه ای از رواق را بالا زد و با سر و رویی که خالی از کرشمی زنانه نبود گفت تو کار خودت را بکن و من هم کار خودم را. شاید اینها همه فرضیات است و اصلا جنگ و حمله ای پیش نخواهد آمد. اگر من امشب دست دو جوان را در دست های هم نگذارم و زفافی را در این قرارگاه جشن نگیرم آرام نمیگیرم. هل هل و ولولی نوکران در بیرون چادر بیشتر شد. گویی بانو برای شادی آنان بود که این برنامه را می چید. امیر که در میان این هنگامه مزاحش گرفته بود گفت
یکی از این دو جوان منم. تا دیگری کی باشد؟
سمیلا مانند هر زن که هنگام گفتگو از زفاف شور و حالی پیدا می کند و کش و فشی نشان می دهد، قطر طولانی چادر را برای برداشتن چیزی طی کرد. هنگامی که از کنار شوهر می‌گذشت، آهسته چنان که فقط خود وی می‌شنید، تلخ و پرکنایه گفت: جوانی تو همان زمان که مرا به نکاح خود درآوردی گذشته بود. مرا سوزاندی و دختر فلک زده ای را نیز که عبیدت هست داری می‌سوزانی. در حیرت مانده‌ام برای چه او را نگه داشته ای؟ نه خودت میخوری، نه میگذاری کسی بخورد. غافل از این که او همیشه جوان نیست. دو روز دیگر که سال از سرش گذشت، سگ توی روحش نگاه نخواهد کرد. آن وقت است که با تأسف و اندوه پشیمان بشوی که چرا بند خدا را بی جهت معطل کرده ای. خم شد و در چشمهای همیشه خسته و خوابالود او نگریست. امیر که آماده برافروختن بود، خونسردی را به خود تحمیل کرد. دست به ریش سفید انبوهش کشید و گفت
خواب خواب، مردها به کار خود، زنها به کار خود. هر چند تا گوسفند و شتری که برای برنامه لازم داری بده بکشند. امشب به هر حال دور ما شروع خواهد بود. چه بهتر که سرگرم باشند و فکر پیش آمدهای فردا را نکنند. میر وحید کاتب را نیز خبر کنید که هرچه زودتر، یعنی اگر میسر شود همین امروز، برای نامه‌ای که باید به مکه بنویسم اینجا حاضر باشد.
سمیلا دستور را به نوکران ابلاغ کرد و دنبال کارهایی که در پیش داشت شتابان از چادر بیرون رفت.